أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين روحي و أرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء و اللأن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تأجيل در فرج امام زمان خوشنودی قلب نازنین و مقدسشون و نورانی شدن قلب های همه ما حقیقت قرآن و اهل بیت. صلواتی خط بفرمایید. خوب، عرض تسلیت دارم محضر همه شما عزیزان و بزرگواران، برادران عزیز خودم، خواهران گرامی و محترمه. شب شهادت آقامون موسی بن جعفر است و ابتدای جلسه قلب هامون رو روانه می کنیم محضر ایشان و خودمون رو از زمره زائرین ایشان میخوایم قرار بدیم. ایشالله به فضل و کرمش ما رو هم از زوار خودش ببینه و قبول کنه. به زودی زود هم ایشالله همه عزیزان موفق به زیارت حضرت بشن. من یه جمله فقط به عنوان مقدمه عرض کنم، برم سراغ بحث خودم. اونم این است که خب توسل به وجود مقدس موسی بن جعفر و توجه به ساحت وجود مقدسشون خیلی ویژه است. حالا اینکه به چه علتی خداوند متعال یه چنین جایگاه ویژه‌ای رو به آقامون موسی بن جعفر عطا کرده، آیا به خاطر اون ایثار و فداکاری ویژه‌ای است که برای تشیع ایشان کرد و مصیبت شیعه رو به جان خرید و خودش این مصائب رو کشید، علتش این باشه یا امور دیگه است؟ ولی این معلوم است که جایگاه ویژه‌ای حضرت از این حیث دارد و توسل به ایشان هم همینطور. خب این برای ما یه نکته ای رو مطرح میکنه، اونم این است که ما هر چقدر نیازهامون و مسائلمون پیچیده تر بشه و جدی تر بشه، بیشتر باید در خانه موسی بن جعفر سلام الله علیه رو بزنیم. هر چه در فتنه های آخر الزمان و مسائلی که پیش رو داریم جدی تر ببینید و جدی تر درک کنید و با دغدغه بیشتری انسان مسائل رو دنبال بکنه، احساس نیاز و اضطرار بیشتری به موسی بن جعفر پیدا میکنه. باب الحوائج ماست آقامون امام کاظم، فوق‌العاده است. رضا جا دارد همه عزیزان خوب امشب فردا با یه دید بلند، با یه سر بالا عالم تشیع رو ببینید، مسائل امت اسلام رو ببینید، مشکلات شیعیان حضرت اقصانقات عالم رو ببینید، بارهای زمین موندمون رو ببینید، مسائلی که فشارهایی که رو دوش رهبری هست ببینید، توجه کنید و دعا کنید و متوسل بشید، خودتون رو در محضر امام کاظم ببینید، دعا کنید، بخواید از حضرت که اگر به شکل‌های مختلف در جاهایی برای شیعه راه باز کرده، دست ایشان بازه، از طرف ما تقاضا نیست، از طرف ما کم گذاشته میشه. انشاءالله که همه تون خوب بتونید از سفره آقاتون امام کاظم بهره‌مند بشید، استفاده کنید، از کوچکترین امور تا امور بزرگ بخواید از حضرت. زبان قاصره در باب شأن موسی بن جعفر حرف زدن، زندان رو به هم ریخته، کلام او، وجود او، عبادت او، آدمهایی رو این ملعون هارون و رشید فرستاد در زندان، آدمهای عجیب غریب خبر آوردن که چه نشستی که فلان آدم رو فرستادی در زندان. موسی بن جعفر با کثرت عبادتش این آدم رو جذب خودش کرده، از شدت عبادت ایشان، خلوص ایشان، عظمت ایشان. یه جمله معروفی است در تاریخ، میگن رفتن پیش هارون رشید سعایت موسی بن جعفر رو کردن که چه نشستی خلیفتان فی الارض، خیال میکنی خلیفه، یه خلیفه دیگه هم رو زمین هست، خلیفتان فی الارض یجبا الیه خراج الارض، تو خیال میکنی خلیفه به هارون رشید اینو یه دی گفتن، بس که هدایا و صلات به سمت امام کاظم سرازیر بود و حضرت نمیپذیرفت، بسیاریشون نمیپذیرفت، حضرت رد میکرد، میگفت قبول کردم، برگردون به شیعیان من بگو حضرت ازتون قبول کرد. یه جاهای یه چیزای ویژه‌ای رو حضرت قبول میکرد که اونم یه داستانهای بسیار مفصل و لطیفی داره. خدای با آبروی آقامون موسی بن جعفر نظر ویژه‌ای به همه ما عطا بفرما. خب من چند جمله رو خدمت عزیزان میخوام تقدیم کنم در باب مسئله فتنه و جهاد. ما یکی از کلید واژه‌های شناخته شده مرسوم ویژه در ادبیات دینی فتنه است. اصطلاحش هم به طور خاص در باب عبور از مصائب و رسیدن به فتوحات. فتنه مسیر عبور برای رسیدن به گشایشه. بدون فتنه ما اصلا گشایش پیدا نمی کنیم. اصطلاح فرج با فتنه پیچیده شده. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه باب الائمه، این بزرگوار، جلد 52 بهار، اصلا دو سه تا باب داره فقط مربوط به این مجلدات امام زمانه، جلد 51 و 52 و 53 مجلدات امام زمانه. به طور خاص ایشان کلید واژه فتنه رو اونجا بحث کرده، روایاتی است فتنه. حالا بحث فتنه مفصل امام در حد دقایقی خدمت عزیزان میخوام تقدیم کنیم. در سوره مرک عنکبوت که یکی از مهمترین آیات بحث فتنه است در قرآن، اونجا خداوند متعال فرموده است الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خیال نکنید که اگر حرف ایمان رو زدید خدا رهاتون میکنه. شما از فتنه های عبور میکنید، تکلیف ایمان شما باید معلوم بشود. یه وعده خداوند متعال با ما دارد، اون وعده این است که من نجات میدهم، اما چه کسی رو؟ کسی که از فتنه عبور کند. از فتنه اگر عبور کردی ما دستتو میگیریم. فتنه اصطلاحش اصلا در ادبیات دینی با آتش معنا شده. یه محیط بزرگ تحت فشار قرار دهنده‌ای که سبب تمهیز میشه، تخلیص میشه. اینا اصطلاحاتی است که تو آیات و روایات هست. ما باید از فتنه عبور کنیم. فتنه هم البته جلوه هایی داره، اینم بحثش حالا سر جای خودش، شاید لاولای بحث یه اشاره ای هم کردم، ولی اونم خیلی بحث های مهم. فتنه جلوه هایی داره، فقط مصائب و مصیبت و تحریم و اینها نیست، پیچیدگی هایی داره عبور از فتنه. خب نکته مهم در بحث فتنه این است که عبور از فتنه یه چیزی در انسان رقم میزنه. خدا فرموده است بلوغ ایمان. ما گاهی تصور میکنیم ایمان یه امر سهلیه، ساده است، حالا بالاخره مؤمن دیگه. اصلا اینجوری نیست. بزرگترین اتفاق عالم ایمانه. ایمانه. هر چی کار سنگین‌تر، پیچیده‌تر و غیب‌تر، ایمان بالاتر. الذین یؤمنون بالغیب. پای امام زمان ایستادن. غیبت اصلا یعنی امام رو در سنگین‌ترین لایه‌های غیب دنبال کردن. خیلی چیز بزرگیه. امامتون رو دیدید؟ نه. کسانی که او رو دیدن دیدید؟ نه. با نصوصی، گزارش‌هایی، دلالت‌ها و راهنماهایی ما به این رسیدیم در زمین حجتی هست و این آقا بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین ذخیره الهی است که خدا برای ما کنار گذاشته و همه اتفاقات بر محور او رقم می‌خوره. هیچ راه گشایش دیگه‌ای هم در عالم نیست. خیلی ایمان بزرگیه این. الان به شما اگر بگن یه فرقه هستن یه گوشه دنیا قائلن که منجیشون 1400 سال رفته بر نگشته، ابتداعا آدم میگه که خیلی چرت و پرت میگن، از که حالشون خرابه. یه جریان بزرگ پخته عقلانی ذیل وحی قرآنی به بلوغ تشیع رسیدن که ولایت امیرالمؤمنین در قالب بقیت الله به شما بر خواهد گشت و اینا منتظر اون واقعه بزرگن و دارن تو این وسط کارهایی میکنن. فتنه هایی هم هست، خدا هم رها نکرده. تازه رسیدن به اون حقیقت غیبی عالم کلی هم فتنه داره. خیلی چیز بزرگیه. بزرگترین اتفاق عالمه ایمان. خیلی چیز بزرگیست. هرچی امر غایب‌تر ایمان بالاتر، هرچی غیبش سنگین‌تر ایمان بالاتر. ما در روایاتی داریم بنی اسرائیل 10 روز جناب موسی دیر اومد. دیرم حالا به معنی مصطلحش، مسامحیش. جناب موسی و وعدنا موسی 30 و اتممناها به 10. 30 روزه رفت، 40 روزه برگشت. تو همین 10 روز بنی اسرائیل گوساله پرست شدن. همین 10 روز. که چی؟ که ظاهر این وعده 30 روزه بوده. یه ذره خدا طولانی تر کرد ببینیم چی کار میکنید. حالا ما یه حرفی بهتون زدیم، نکنه به خدا اعتماد نداری. یعنی اسرائیل شک کردن به حضرت موسی، بلکه به خود خدا. گفتن نکنه موسی کلا ما رو گشته سر کار. حالا کیا؟ کسانی که از آب عبور کردن، فرعون غرق شده نجات پیدا کردن، بعد از سالها مرارت و مصیبت به نجاتی رسیدن، عبور کردن، شک میکنن. 10 روز این کجاست تا صبری که تشیع بر محور امام زمان میخواد بکنه. فتنه ببینید چه جوریه. فتنه بستر عبور از قول به ایمان به حقیقت ایمانه. احسب الناس ان یقولوا آمنا. حرف ایمانو زدن که راحته. تو فتنه معلوم میشه که حرف ایمانو میزنی یا مؤمنی. تو فتنه پیدا میشه. حرف شهدا رو زدن، به تعبیر سوره مورک آل عمران قرآن فرموده است خیلی ها حرف شهید و شهدا و آرزوی شهادت و خیلی اون حرفا رو میزدن. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل و انتم تنظرون. خدا فرموده است شما آرزوی شهادت میکردید، خب اینم جنگ احد، اینم صحنه شهادت، چرا فرار کردید تو کوها؟ جنگ احد شد همه فرار کردن دیگه، یه ده زخمی شدن افتاده بودن، عمده جمعیت فرار کردن. شما همون هستید که آرزو شهادت داشتید؟ همون هستید؟ فتنه، فتنه احد. خدا میگه مؤمنید، آرزو شهادت داری؟ باشه یه فتنه بهتون بدم ببینم چه کار میکنید. احد، جنگ احد یه فتنه ای بود. ایمان داره رقم میخوره. یه کسایی اصلا قله ایمانن. از آسمان ندا میامد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این مال احد. این جمله یک نفر بود ایستاده بود، یه نفر جون پیغمبر رو نجات داد. اونقدر زخم برداشت بدن مطهر امیرالمؤمنین، تعبیر فرات کوفی اینه، کل مزقه، یعنی بدنش مثل گوشت جویده شده بود. با برانکارد امیرالمؤمنین تو همراه الاسد بردن، حالا اینم بحثش مفصله. فتنه ببینید چجوریه، فتنه محل تولد ایمانه. فتنه هرچی فتنه سنگینتر، ما تولد بالاتری را انتظار میکشیم. جوان امروز شما که از فتنه های پیچیده ی عصر معاصر داره عبور میکنه، این مقایسه میشود اصلا با ایمان یک جوان در 100 سال پیش؟ مقایسه میشود؟ این جوان امروز تو این گوشی های همراهش و طرح بزرگ شیطان در فضای مجازی و امثال اینا، این جوان از اینا داره عبور میکنه و وایستاده پای امام زمانش. این بچه های مدافع حرم و مدافع امنیت و به شکل های مختلف، این شهدا از چیا عبور کردن خودشون رسوندن به صف شهدا؟ خیلی چیز ویژه‌ایه. ایمان داره رقم میخوره، قد افلح المؤمنون. خب این نکته اول. بعدم قرآن فرموده است ولقد فتن الذين من قبلهم، نکته دومه. همه انبیایی که میبینید به شکل‌های جناب نوح، جناب هود، جناب صالح، جناب شعیب، انبیایی که رسالتی داشتن، مأموریتی داشتن، قومشون رو نجات دادن و یه عده‌ای هم از قوم عذاب شدن، یه اتفاقاتی افتاد دیگه، خدا فرموده است همه اینا از فتنه عبور کردن. نکنه خیال کنید اونا از فتنه عبور کردن، شماها نه. این سنت الهی است. نکته دوم، سنت. ولقد فتن الذين من قبلهم، که چی بشه؟ وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، که صدق و کذب ادعاها معلوم شود. صدق و کذب. یه فتنه مثل داعش متولد میشه با اذنابش، یه عده میرن صدق خودشون رو نشون میدن، راستی خودشون رو نشون میدن. اینم بحث مفصلی، سنت ها. من اینو بخوام 10 شب فقط سنت ها رو بحث کنیم که جناب نوح از چه مراحلی عبور کرد، روایاتی داره این مسئله. قرآن در همین سوره عنکبوت فرمود است جناب نوح 950 سال طول کشید تا خدا طوفان رو فرستاد. یعنی این فتنه ممکنه طول بکشه، طول بکشه. پای این فتنه ایستادن و صبر کردن ایمان ویژه است. خب نکته بعدی، فتنه قدرت دشمنه. قدرت دشمن یعنی چی؟ یعنی بالاخره اگر شما های فتنه هایی به شما میخوره، دست دشمن خالی نبوده که این اتفاقات داره میفته دیگه. این فتنه ها که از آسمون که همینجوری نازل نمیشه که. عمده فتنه شما چه از حیث فشار ظاهری، چه از حیث فشار فرهنگی، به دست مشرکینه، به دست کفاره. طراحیش اونجاست. خب خدا یه بستیدی به اونا داده، یه قوایی به اونها داده که میتونن این کارها رو بکنن. اینو باید درست بتونی ببینی، بفهمی، جاشم بدونی. بعضیا اصلشو میخوان انکار کنن، خیال کردن خب شما یه لبیکی میگی همینجوری میری میرسی تا ظهور، میری میرسی تا بهشت. نیست اینجوری، میری میخوری به صدهایی. این از قوتی است که خدا به دشمنم داده. تلکل ایام نداولها، ما میچرخونیم. قدرت هایی به دستگاه دشمن داده شده. پس یک، توهم بیجا نزنیم که خداوند متعال قراره چیزی به اونا نده. دو، بعضیا قدرت اینا رو که میبینن منفعل میشن. انقدر خدا قدرت بهشون میده که آدم اینجوری فکر کند که خدا نکنه ما رو رها کرده، نکنه ما رو رها کرده. تازه اون چیزی که امروز شما دارید از قدرت کفار دارید میبینید، سالها و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، زحمت کشیده که یه جریان ایمان با یه قوتهایی داره هماوردی میکنه، مقابله داره میکنه. و الا یه دوره هایی بوده فشارها رو مؤمنین عجیب غریب بوده. ذیل همین آیات سوره عنکبوت ما روایت داریم، میگه ما اومدم محضر امام صادق، اصحاب نشسته بودن بحث ظهور داشتن میکردن، حضرت فرمودن شماها در مورد ظهور دارید بحث میکنید، یه توجه بکنید ببینید امنیتتون امروز سر جاشه. گفتیم بله آقا. حضرت فرمودن اینجوری نیست که میرید بازار خرید میکنید با امنیت برمیگردی خونت. گفتم چرا آقا؟ حضرت فرمودن قبلی ها اینجوری نبودن، وقتی حرف ایمانو میزدن پاشو از خونش میذاشت بیرون، ممکن بود تو راه یه بلایی سرش بیارن، بعدم بقیه دشمنو ملامت نمیکردن، میگفتن خود تقیه به اندازه کافی رعایت نکرده ای، اینقدر تحت فشار بودن. بعد این آیه رو خوندن حضرت، ام حسبتم من تدخل الجنه، خیال کردید به بهشت میرسید یعنی ظهور. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تکانه هایی ما دادیم تا رسیدن به فتوحات. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب، نزدیک شده. قدرت دشمن یه تعبیری داره آیه، ببینید ام حسب الذين، آیه 4 سوره است، ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون، توهم بیجایی که کسانی که قدرت دشمن رو میبینن خیال میکنن اینا از خدا جلو زدن، ان يسبقونا از خدا جلو زدن، ساء ما يحكمون چه بد حکم میکنن. کجا رخ میده؟ تو فتنه، تو فشار. قدرت دشمن توهمزاست. آقا این رهبر معظم اخیر چند بار این جمله رو گفتن به مبلغین، به اهل رسانه، که قدرت دشمن رو درست تصویر کنید برای مردم، برای مؤمنین درست تصویر کنید. درست تصویر کردن یعنی چی؟ یعنی کوچک انگاری؟ نه. یعنی بزرگ نمایی؟ نه. بزرگ نماییش چیه؟ اینه، ان یسبقوناست، این بزرگ نمایی قدرت دشمنه. خیال کنیم اصلا دست خدا بسته است. تفکر یهود که ید الله مقلوله میدید همین بود، گفت دست خدا بسته است. دست خدا بسته است یعنی چی؟ یعنی گفتن این عالمو بالاخره خودش یه جوری تنظیم کرده، توش گیر افتاده. خدا یه جوری عالم رو تنظیم کرده، خداست، ولی گیر افتاده تو طرح خودش. خدا تو طرح خودش گیر نمیافته. قد فرق من الامر که در روایت گفته، یعنی این خدا در طرح خودش گیر نیفتاده. دشمن قدرتی دارد، اما فان العزت لله جميعا. در یه روایتی امروز میدیدم از وجود مقدس امام صادق، اصحاب بودن، حضرت فرمودن میدونید خداوند متعال همه امکانات عالم رو در اختیار ما قرار داده. اصحاب میگه تعجب کن ازت چی میگن. حضرت فرمودن میدونید این زمین مسخر ماست، ما دستور بدیم این عالم به دستور ما حرکت میکنه، ما امام الارضیم یعنی این، ارکان الارضیم یعنی این. حضرت فرمودن من اشاره کنم زمین باز خواهد شد، زمین ذخایر و ثروتهای خودش رو به ما تحویل خواهد داد. اصحاب یه ذره تعجب کن. حضرت فرمودن میخواید ببینید؟ گفتم بله آقا. حضرت فرمودن قدری طلا از خود خارج کن، زمین. اشاره کردن، پاشون رو کشیدن رو زمین، میگه زمین شکافی برداشت مثل یه شمش طلا بیرون داد. اصحاب یه نگاه کردن گفتن آقا شما همچین امکاناتی دستتون، شیعیان اینجور گرفتارن؟ حضرت فرمودن دوره ملک ما الان نیست. خیال کردی چون امام این قدرت به او داده شده باید بریز و بپاش کنه؟ یه مراحلی باید طی بشه. خواهید دید امکانات عالم به دست امامتون بر میگرده، مال امامتون و شماست، ولی اگر درست از فتنه عبور نکنی ثروت عالم میفته دستت، ما هم ادای فرائنه رو در میاریم. چرا باید از فتنه عبور کنی؟ که مؤمن بشوی. که چی؟ که ثروت عالم اگر دستت افتاد تو فرعون بعدی نباشی، فرعون بعدی نباشی، بالغ باشی، بدونی امکانات امانت الهی است، بازیچه من و شما نیست. برای همین خدا اینجور امکانات رو دست امام داده، چون امام امین الله، نقطه امانت الهی است. همه امکانات عالم هم میدن دست امام، چطور استفاده میکنه؟ لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. ذیل فرمان خدا تو طرح خدا امام استفاده خواهد کرد. چی دارم عرض میکنم عزیزان؟ قدرت دشمن رو توهم نزنیم. دشمن قدرت هایی داره، امدادم شده، روایاتی هم داره. میگه شیطان وقتی در سوره اعراف قرآن فهمده از وقتی بهش گفتیم برو بیرون، فخرج منها انک من الساقرین، برو بیرون، شیطانو بیرون کردن. گفت کیفه، در روایت هست از امام صادق از تفسیر قمی، کیفه و انت العدل لا تجور، خدایا ما تو رو خدای عادلی میدیدیم، قرار نبود ظلم کنی. خدا فرمود چطور؟ شیطان گفت این همه من عبادت کردم، ثواب و عملی بطل، همه رو باطل کردی رفت. خدا فرمود نه، سلنی من امر دنیا، عبادت کردی، چون دیگه متعلق به آسمان ها نیستی، مال زمینی، تو دنیا هر چی میخوای بگو بهت بدم. خواست چی؟ خواست قرآن فرموده است انذرنی الی یوم یبعثون، مهلت، مهلت میخوام برای درگیری، درگیری با آدم و بنی آدم. لاغوینهم اجمعین الا عبادک المخلصین، میخوام درگیری ایجاد کنم. منو بیرون کردی، بد نشون میدم این کسایی که به عنوان خلیفه میخواستی بذاری رو زمین، بد نشون میدم عمده شون اهل تو نیستن. خدا فرمود اونایی که دنبال تو باشن لاملعنم منک و منهم اجمعین، شبیه به این تعبیر تو آیه، جهنم رو از خودت و تابعینت پر خواهم کرد. امکانات خواست، مثل خون در وجودشون جاری باشم، یجری مجرد دم، یتمثل فی کل صورت شئت، چیزایی خواست. خدا هم گفت اعتی تو که همه رو دادم بهت، چی میخوای دیگه؟ گویچ خدا فهمون یه چیزی بهت میدم خودت هم حالیت نیست، بهت اجازه میدم یه کسی مثل خودتو تو انسان کپی کنی، این یه چیز دیگه است. یعنی شیطان در قالب انس، اینو شیطان نخواست. خدا فرمود اصل شیطنت اینه، موجودی مثل خودتو تو انس بتونی کپی کنی، بتونی این کارو انجام بدی. جناب آدم در روایت هست صداش در اومد، لرزید به خودش که خدایا تو بهشتی ما رو زمین زد، با این قوا ما رو تو زمین با این تنها بذاری که ما رو میبلعه؟ که خدا فرمود به تو هم قوایی دادم. چی دادم؟ سوره طه، فاما یاتینکم منی هدن، تو روایت دارد هو امیر المؤمنین، یه چیزی خواهد آمد به او متمسک باش، میبینی کار جلو میره. فاما یاتینکم منی هدن فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نگران نباش، من قوای لازم تو این درگیری رو به تو دادم، اون قوای امیرالمومنینه، داده شده، عطا شده. به تعبیر بعضی از بزرگان میگن بدونید شما حریف شیطان نیستید، اونی که حریف شیطانه امیرالمومنینه. قوای علی، تقوای علی، نکاح علی، رزق حلال علی، امیرالمومنین سلام الله علیه، تولی شما دشمن رو عقب میزنه. یه ما خیال توهم نذارید من میرم خودم شیطان، هیچ همچی خبری نیست، هیچ همچی خبری نیست. بزرگانی خودشون رفتن زمین خوردن. اونی که حریف شیطانه ما نیستیم، رسول الله امیر المؤمنینن، ما تو لشکر امیر المؤمنین هستیم. این توهم ولی نزنیم، شیطان با همه این قواش، با همه این قواش حریف علی نیست. به تعبیر بعضی بزرگان کل طرح شیطان ذیل امیر المؤمنینه، کل طرح شیطان ذیل امیر المؤمنینه. عنایت کردین عرضمو؟ اینم نکته بعدیست در بحث فتنه. خب اما برم سراغ نکته اصلی بحث، خیلی منم فرصت ندارم. جهاد، فتنه، میخواید عبور کنید چیکار باید کرد؟ خدا فهمده است رمز عبور از فتنه جهاده. جهاد یعنی سخت کوشی، با همه وجود به میدان آمدن، و الا یا فتنه غرقت میکنه یا فتنه آسیبت میزنه. آسیبم خوردی دیگه، حالا میشه مراحل و شفاعت و دیگه مراحلیست دیگه، میدونید دیگه، این بحث شفاعت در عین اینکه بسیار امید بخش است، شفاعت بسیار امید بخش است، ولی بدونید که کسی رو که با شفاعت میخوان از صراط عبورش بدن مراحلی دارد، مراحلی دارد، جراحی دارد. اینجور نیست که خیال کنید شفاعتی امریست که میگن خب دیگه حالا بفرما بریم. درمانهایی دارد. اینم حالا بحث جهاد. من چند جمله در باب جهاد بگم وقتی خیلی ندارم. بزرگواران ببینید، ما امروز با یه فتنه بزرگ طرفیم. هرچی هم جلوتر برید به سمت ظهور فتنه سنگین تره. اصلا اصطلاحش فتنه های آخر زمان دیگه. شیب فتنه به سمت ظهور کم نمیشه، بالا میگیره. هر چقدر ما بستیت پیدا کنیم امت ایمان خودشو تقویت کنه، هرچی هم ما جلو بریم شیب فتنه به سمت بالاست. کار به جایی میرسد که در سوره بقره فرمود حتی یقول الرسول والذین آمنوا معم متا نصر الله. این همین انتظاره، دعای برای فرج. خدای اون نصرتت کو؟ اینقدر کار سخت میشد که انبیا اینجوری دست بلند میکردن صدا میزدن، این شوخی نیست. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه. شیب فتنه به سمت بالاست. با چی میشه از این عبور کرد؟ تمسک به ولایت امیرالمؤمنین مجاهدانه. دارم قید دوم میزنم، مجاهدانه، با تلاش ویژه. دو تا اصطلاح داره در سوره مارک عنکبوت. یک، قرآن فرموده است من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا. خیلی وعده مهمی است. این فتنه با همه این پیچیدگی، شما پشت سر امیرالمؤمنین جهاد کنید، میگه من عبور میدم، راه باز میکنم، هدایت ویژه برات میارم. عزیزان ببینید، گاهی اوقات ما حتی نمیدونیم پیش رومون چه اتفاقاتی خواهد افتاد، حتی نمیدونم گام بعدی من چیست، اما جهاد راه را باز میکند. جهاد را باز میکنه. یه موقعی باز اخیر رهبری تعبیر کردن، یه موقعی این عرض کنم که هواپیماهای جنگی این ملعونین می اومدن رو بالا سر تهران عبور میکردن، ما فقط نگاش میکردیم. اون موقعی که یه عده اتکا مجاهدانه به قوت ایمانی کردن، داشتن نفس میزدن، کسی میدونست چه خواهد شد؟ شهید تهرانی مقدم ها میدونستن چه خواهد شد؟ مثلا مبهمه، ولی وعده ای وجود دارد که من جاهد لنهدینهم. این قاعده است و باش زندگی میکنه انسانو، هم فردی هم اجتماعی. جهاد اجتماعی ما راه امت رو باز میکنه، جهاد فردیتون راه خودتون رو باز میکنه. جوان میاد میگه آقا من میخوام ازدواج کنم، مشکلاتی دارم. جواب جهاد، سخت کوشی، سخت کوشی مؤمنانه پشت سر امیرالمؤمنین راه باز میکنه. میگی من نمیبینم، میگم میدونم. اگه ببینی که ایمان نیست دیگه. الذین یؤمنون بالغیب، قرار شد ما مؤمن به غیب باشیم، تو نمیبینی پیش رو رو، ولی جهاد تو وعده الهی پشت سرشه. حرف مهمیه این. امت هم همینطور. فرق آدم ناامید با امیدوار اینه، یه مسئله است، رهبری یه جور تحلیل میکنن، دیگرانی جور دیگر. الان یه عده جنس حرف زدنشون اینه، بدون بستن با فلان و فلان نشود. حالا البته تکرار این حرف سابقه داره، قبلی هم یه عده این حرفا رو زدن، به جایی هم نرسیدن. حالا دوباره تکرار دارن میکنن که انشالله دست بردارن از این حرفا. ولی من تلقیم اینه، تکرار اشتباهات گذشته چوب مضاعف دارد. تکرار اشتباهات گذشته چوب مضاعف دارن. حالا یه عده‌ای تو فتنه تحلیلشون به سمت کرنش و خضوع در مقابل کفره، یه کسی هم راه رو باز میبینه به تکیه چی؟ وعده جهاد. ولی وعده جهاد ها، نه زد و بنده با پول دارا، نه ملاحظه سود ثروتمندان و تنظیم بازار به نفع عده‌ای خواص، نه، جهاد راه باز میکنه. چرا رهبری بعد از شهادت شهید رئیسی اینقدر در باب ایشون مؤلفه هایی رو به میان کشیدن، به میدان کشیدن، در موردش دارن صحبت میکنن؟ چرا؟ چون این مؤلفه ها راه ما رو باز خواهد کرد. دنبال کنید خواهید دید. البته صبری داره، استقامتی داره، پیچیدگی هایی داره، همه اینا، ولی رمز جهاده. جهاد، سخت کوشی. یه جمله بگم عرضم تمام. عزیزان جهاد با تعلق به دنیا جمع نمیشه. خواهی جهاد کنی؟ باریک الله، خیلی خوب. کار جدی که میخوای انجام بدی میری میبینی پاد یه جاهای بنده، شب عملیات میشه، یه ذره کار تو مأموریت جدی میشه، میبینی اه مثل که نه منم بندم یه جاهایی. تعبیر قرآن در سوره مورکه توبه است، میخواستم بگم یه وقت من تمامه. در سوره مورکه توبه قرآن وقتی مجاهدین رو میخواد توضیح بده میگه کسانی که لم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه، کسانی میتونن جهاد کنن که گیر کسی نیست، گیر جایی نیست. آدمی که پاش بسته میشه میری میخوای کار جدی انجام بدی میبینی با منافع خودت درگیره، تعارض منافع میشه. شدنی یه نفر مجاهد بشه، اهل زهد نباشه، گیر دنیا هنوز، میخواد سفره خودشو بزرگتر کنه، میشه اصلا؟ شدنیه. توهم جهاده، میری تو بزنگاه خدا بهت نشون میده و خدا مکلف است، حالا به تعبیر مسامحی، به عهده خود گذاشته است که گیر تو را به تو نشان دهد، بهت نشون میده. فرق تو خودت رو با حاج قاسم میبینی، تو میدان میبینی، میری جلو میبینی برادرت رفت جلو، تو نمیتونی، پات بنده. روز عملیات این اتفاقا، شب عملیات این اتفاقا میفته دیگه. ارزیتون بالحیات دنیا من الاخره، این وعده ها میخوره به انسان. اگه بتونی پارو دنیات بذاری، آروم آروم عبور کنی، ناله بزنی. امشب ما اومدیم سر سفره موسی بن جعفر ناله بزنیم، بگیم آقا جهاد، اولا جهاد که جهاد شماست، ما که مجاهد صحنه نیستیم، اگه شما مجاهدی که ما مجاهد نیستیم، اما اگر جهادی هم در ما بخواد متولد بشه، اگه خودتون یه دعایی برای ما بکنید. من که هرچی به خودم نگاه میکنم میبینم گیرم، گیر هزار و یک مسئله انداختم خودم. جهاد بابان من ابواب الجنه. یه نکته به شما بگم، ما یه بحث دیدم جهاد اصغر جهاد اکبر. جهاد اصغر امر ظاهریه، جهاد اکبر امر باطنیست. این دوتا مرتبطه به هم، مرتبطه به هم. جهاد اصغر بستر جهاد اکبر باز میکنه. تو میدان که مقابل دشمن داری به شکلهای مختلف، علمی، عملی، دانشگاه، حوزه، کار نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، تربیتی، نامه بسترهای جهاد ماست دیگه. امروز مفقوده زندگی ما امروز جهاده، هر جا که هستید. جهاد راه باز میکنه، حرکت که میخوای بکنی میبینی که مسائلی داری. اگر ادامه بدی جهادتو، استقامت کنی، سختت میاد، آروم آروم میبینی بار روشونت داره سنگینی میکنه، ولی اگر استقامت کردی خداوند متعال ظرفیت ساز است، درست میکنه برات. استقامت میخواد. شاید معنای ثبات قدم در ادبیات دینی معناش اینه، نصرت بدی یا ثبت اقدامهم ینصرکم و یثبت اقدامکم. نصرت میدم، قدمتو ثابت میکنم. قدم ثابت یعنی چی؟ یعنی در راه الهی داری میری، میبینی که پات داره میلرزه، خدا تثبیتش میکنه برات، سفتش میکنه برات. جهاد، جهاد. بخواید از موسی بن جعفر. عزیزان جمله آخر، رفقا بزرگواران، خواهرای بزرگوارم، هر جا که هستید این سرلوحه رو در مأموریت خودتون ضرب کنید که ما امروز نیاز به سخت کوشی داریم. طلبش، دانشجوش، قله های ایمان رو ببینید، بارهای زمین مونده امیرالمؤمنین رو ببینید، بدونید برای عبور از فتنه ما نیاز به جهاد داریم و اونی که وعده داده کمکت میکنم خود خداست. امید میاد، توسل میاد، توکل میاد، با تکیه به الهی مجاهدانه برید جلو. نیاز ماستا تو رو خدا. عزیزان امشب آدم اگر زائر قبر مقدس موسی بن جعفر بود میخواد بره اونجا از باب الحوائج حاجت بگیره. چی میخوای از حضرت؟ چی میخوای از حضرت؟ تو رو به خدا کم نبینید. بیا من مقام مجاهدین رو میخوام، لوازمشم آروم آروم برای ما درست کنید آقا جان. یا موسی بن جعفر و بدونید، اینم عرض توسل من، بدونید اون کسی که در روایت از امام کاظم شیعیان خطاهایی کردن، مخیر شد بین این که بار رو دوش شیعه بیاد یا خودش، و خودش رو انتخاب کرد، رفت تو حبس، شاید بالغ بر 6-7 سال، چون چند دوره حضرت زندان رفته، حبس بوده، حصر بوده، تا بغداد که زندان این سندی ملعون بود. امامی که هر موقع میرفت حبس، میرفت حصر، میگفت خدای ممنونتم خلوتی شد برای عبادت، برای پرستش، سجده های طولانی، حلیف سجدت طویله. میگم ملعون از بالا نگاه میکرد، گفت میبینی این وسط حیاتو؟ گفتم آره. گفت چی میبینی؟ گفتم یه تیکه پارچه. گفت دقت کنین، پارچه نیست، موسی بن جعفر تو سجده است، طولانی تو سجده مانده. بار رو به دوش گرفت. بدونید اگر شما میگید جهاد، امام زمان بار اصلی اول رو دوش خودشه، ما پشت سر حضرت. امام کاظم در جریان تشیع این کار رو کرد، حالا توضیحش دیگه بماند. اتفاقاتی در تشیع افتاده بود، حضرت بلا رو خرید، خودش رفت تو حبس. اما چه حبسی! این اواخر جوری شده بود، بعضی گفتن خلصنی من سجن هارون. خلصنی من سجن هارون. چی شده بود به آقاتون؟ این جملات به این شکل جای گفته نشده ها. المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر، سیاه چاله هایی که شب و روز درش قابل تشخیص نبود. نمیدونم حیا میکنه آدم بعضی حرفا رو بزنه. آقا جان امشب نگیم کی بگیم؟ ز ساق المرزوز. سنگینی آهن رو استخوانه های حضرت اثر کرده بود. ز ساق المرزوز. دو نفر در ادبیات دینی روایات ما میگن استخوان خورد شد، استخوان خورد شد. یکیش آقاتون موسی بن جعفره. ز ساق المرزوز به حلق القیود، یعنی حلقه های آهن رو مچ پاها اثر کرده بود. که من رفتم سند آزادی آقامو گرفتم، در باز شد، ول جنازه المنادا علیها به ظلم الاستخفاف. سر از یک طرف آویزان بود. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابوالحسن یا موسی بن جعفر. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه جمیعا و رحمت الله و برکاته.